اصطلاح چهارم ابدال همزه. ابدال یعنی تبدیل کردن همزه به حرف مدی. تکرار میکنیم، ابدال یعنی تبدیل کردن همزه به حرف مدی. قبلا یک نمونه از ابدال در کلمات اعته و اعتونی توضیح داده شد که در اعته همزه دوم تبدیل به حرف یا مدی شد ایته، همینطور در اعتونی که تبدیل شد به ایتونی. ابدال همزه یکی از بحث‌هایی است که قراء در اون با هم خیلی اختلاف دارند، به طوری که برای بعضی از قراء مثل ورش مصری، ابو عمر بصری و ابن کثیر مکی و بعضی دیگر
الحقیقه اخفاء المیم المقلوبه عند الباء.
حالا ببینیم کلماتی که در اونها اقلاب یا اخفاء کبیر صورت میگیره، یعنی در کلماتی که نون ساکن یا تنوین تبدیل به میم میشوند چطور باید عمل اقلاب رو انجام بدیم. در اقلاب یا اخفاء کبیر برای تلفظ میمی که در اثر تبدیل حرف با به میم به وجود آمده باید لبها رو به آرومی به هم نزدیک کنیم و در همین لحظه صدای غنه از خیشوم خارج بشه. هم انبیاء. و در این مثال ها ان بورکه نون به حرف د رسیده، قلب به میم میشه با رعایت غنه انبورکه. و یا در این کلمه من بعد من بعد. حالا یک مثال برای تنوین میزنیم که قبل از حرف با قرار گرفته باشه. علیمون به ذات صدور. تنوین تبدیل به میم میشه در حالتی که صدای غنه هم شنیده میشه. علیمون به ذات صدور میشود علیمون بذات الصدور. و یا مثل ابدا به ما اخفا میشه یا اغلاب میشه. ابدا بما. و یا علیمون للظالمین و تنوین اقلاب صورت میگیره، تنوین تبدیل میشه به میم. علیمون بالوالمین. در بیان علت اقلاب یعنی تبدیل نون ساکن و تنوین به میم در صفحه 48 از کتاب منهج الفکریه این چنین گفته شده که اظهار نون ساکن یا تنوین قبل از حرف با مشکل هست، زیرا زبان باید برای تلفظ نون به لثه دندانهای ثنایای بالا برخورد کنه و صدای نون از خیشوم خارج بشه نم، و بعد از اون لبها برای تلفظ حرف با بسته بشه. من بعد تن بیا. و این مشکل هست. از طرفی ادغام نون در ده هم صحیح نیست، زیرا حرف نون با حرف ده هیچ تناسبی نداره. پس به همین خاطر حالتی بینابین انتخاب شده که به اون اخفاء کبیر گفته میشه. انبیاء. اما چهارمین و آخرین حکم نون ساکن و تنوین، چهارمین حکم اخفاء هست. اخفاء که در آخرش همزه نوشته میشه، اخفاء مصدر باب افعال هست به معنی مخفی کردن و پوشاندن. و در اصطلاح عبارت است از تلفظ کردن حرف همراه با غنه، در حالی که اون حرف معظهار بشه و معدغام، یعنی حالتی بین اظهار و ادغام که بدون تشدید هست و همراه با غنه در حرف اول. همونطور که قبلا گفته شد، نون ساکن یا تنوین میتونه قبل از 28 از حروف الفا قرار بگیره، البته به غیر از الف، چون میدونید که قبل از الفی که تلفظ میشه همیشه مفتوح هست و حرف ساکن نمیتونه قبل از الف قرار بگیره. خب اگر نون ساکن یا تنوین قبل از 28 حرف قرار گرفت، چهار حکم پیدا میکنه. حکم اول گفته شد اظهار، که اگر نون ساکن یا تنوین قبل از 6 حرف حلقی قرار بگیره، نون یا تنوین اظهار میشه، و اگر قبل از 6 حرف یرملون قرار بگیره ادغام میشه، و اگر قبل از حرف د باشه اقلاب میشه. اینها گفته شد. خب 6 حرف حلقی به اضافه 6 حرف یرملون به اضافه 1 حرف با جمعا میشود 13 حرف. 13 حرف رو از 28 حرف کم میکنید، باقی میمونه 15 حرف که اینها هستن. میتونید اینها رو بنویسید: تا تیه دو نقطه، تا تیه سه نقطه، میم، دال، زال، زا، سین، شین، قاد، واد، تا، تا معلق یعنی وا، سا، قاف و تا. این 15 تا حرف شد. اگر نون ساکن یا تنوین قبل از یکی از این 15 تا حرف قرار گرفت، نون یا تنوین اخفا میشه، مثل انتم. در اینجا نون قبل از ت قرار گرفته، بنابراین باید اخفا بشه. انتم، انتم، یعنی نون اظهار نمیشه، انتم غلط هست، و ادغام هم نمیشه، انتم این هم بسیار اشتباه هست، بلکه یک حالت بین بین داره، یعنی بین اظهار و بین ادغام. انتم. حالا ببینیم چطور باید نون رو اخفا کنیم. برای اخفا نون اولین کار این هست که دقت کنیم سر زبان به مخرج نون برخورد نکنه. پس سر زبان در حالت اخفا باید آزاد باشه. خب در همین حالت باید صدای غنه هم از بینی یا خیشوم خارج بشه. انتم، انتم. الان سر زبان در دهان آزاد هست و به مخرج نون نخورده و صدای غنه هم از خیشوم خارج میشه. انتم. پس اگر بگوییم انتم اظهار کنیم، این غلط هست، چون سر زبان به مخرج نون برخورد کرده و نون اظهار شده. یک نکته مهم رو باید تذکر بدیم که هر کدام از این 15 حرف که گفته شد یک مخرج جداگانه داره و برای تلفظ هر کدامشون دهان یک حالت خاصی پیدا میکنه. مثلا برای تلفظ حرف ت، سر زبان به بالای دندانهای صنایع بالا برخورد میکنه، حت، حت. و برای تلفظ حرف سه، سه سه نقطه، سر زبان به نوک دندان صنایع بالا برخورد میکنه، اس، اس. و برای تلفظ باد، کناره زبان به کناره دندانهای آسیاب بالا تماس پیدا میکنه و صفت استعلاء، اتفاق، استطاله اینها باید رعایت بشه. من فضله. هر کدام از این حالت ها در اخفاء حرف نون اثر میگذاره. مثلا در اخفاء نون قبل از ت، در همون مثال انتم، در لحظه ای که میخواهیم نون رو اخفاء کنیم، سر زبان آزاد هست و صدای غنه هم شنیده میشه. خب در همون لحظه ای که نون اخفا شده را تلفظ میکنی، سر زبان هم حرکت میکنه و به آرامی به طرف مخرج ت میره، و به محض اینکه نون اخفا شده تلفظ شد حرف ت گفته میشه. انتم انتم. و به همین خاطر هم هست که اخفاء نون قدری طول میکشه. انتم. آیا در اخفاء نون وقتی قبل از صاد قرار بگیره، در لحظه‌ای که نون اخفا میشه سر زبان هم به طرف مخرج صاد حرکت میکنه و به اون نزدیک میشه، از طرفی انتهای زبان هم به طرف بالا میل پیدا میکنه تا صفت استعلاء در حرف صاد به وجود بیاد. در نتیجه این کار دهان یک حالتی به خودش میگیره که در صدای نون اخفا شده اثر میگذاره. در مثال من صبره نون رو اخفا میکنی، من صبره. حالا اخفاء نون در انتم دقت کنید، انتم مقایسه میکنید، من صبره. میبینید که اخفاء نون قبل از ت و اخفاء نون قبل از صاد از نظر صدا خیلی با هم تفاوت داشتن. آیا برای اخفاء نون قبل از حرف فا میبینیم اصلا زبان دخالتی نداره، چون مخرج فا همونطور که گفته شده عبارت است از سر دندانهای ثنایای بالا که روی لب پایین قرار میگیره، اف آماده میشه برای تلفظ حرف فا. در انفسهم دقت کنید، انفسهم. خب پس به طور کلی میتونیم بگیم در وقتی نون ساکن رو میخواهیم اخفا کنیم، حالت دهان و زبان رو طوری میکنیم که آماده باشه برای تلفظ حرف بعد از نون اخفا شده. در واقع با حالت دادن به دهان هدف گیری میکنیم برای تلفظ حرف بعد از نون. بنابراین چون 15 حرف داریم، از نظر تلفظ هم 15 نوع اخفا به وجود میاد. حالا میخواییم برای 15 حرف 15 مثال بزنیم، یعنی 15 نوع اخفا رو در مثالهای مختلف تلفظ کنیم. در ضمن شما هم با دقت کامل به صدای اخفا نون قبل از هر حرف گوش بدید. مثال برای اخفا نون قبل از حرف ت، انتم اخفا میکنید، انتم. مثال برای حرف سه، سه یه سه نقطه، جمیعن ثم، جمیعن ثم. برای حرف جیم، این جاءکم. برای حرف دال، انداد، انداد. حرف زال، منذرون. حرف ز، فأنزلنا. حرف سین، الإنسان. حرف شین، ومن شاء. يا من شيء. حرف صاد، ينصركم. حرف ضاد، من ضل، من ضل. حرف طاء، وإن طائفتان. حرف واو، ينظرون. حرف صاء، أنفسهم. حرف قاف، من قبل، من قبل. فحرف قاف، من كان، من كان. علماء تجوید در بیان علت اخفاء اینطور گفتند که فاصله مخرج نون نسبت به این 15 حرف نه اونقدر نزدیک هست که نون در 15 حرف ادغام بشه و نه اونقدر دور هست که مثل حروف حلقی نون در اونها اظهار بشه. بنابراین حالت بین بین پیدا میکنه و اخفا میشه. کما اینکه ابن جزری هم در صفحه 27 از جلد دوم النشر همین مطلب رو به طور صریح بیان کرده. خب درست ما در این جلسه مقداری فشرده شد. در همین جا شما رو تا برنامه آینده به خداوند متعال می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام به شما علاقمندان به قرآن، درس 22 که درباره احکام نیم ساکن هست رو شروع می کنیم. منظور از نیم ساکن اون نیم ساکنی هست که در وسط کلمات یا در آخر اونها قرار داره. مثلا نیم ساکن در وسط کلمه انعمت، انعمت و یا امرن، امرن و یا در آخر کلمه مثل لهم، یعتصم، یحکم. خب نیم ساکن اگر قبل از حروف الف با، البته به غیر از الف، چون میدونید قبل از الف ملفوظ همیشه باید مفتوح باشه، اگر نیم ساکن قبل از حروف الف با قرار بگیره سه حکم پیدا میکنه: حکم اول ادغام، حکم دوم اخفا، حکم سوم اظهار. حالا هر کدوم از این سه حکم رو جداگانه توضیح میدیم. حکم اول یعنی ادغام، اگر میم ساکن قبل از یک میم دیگری واقع بشه، میم اول که میم ساکن هست در میم بعدی ادغام میشه، مثل هم من ادغام میشه، هم من، یا ام من ادغام میشه، ام من. همونطوری که در بحث ادغام صغیر گفته شد، ادغام نیم ساکن در نیم متحرک از نوع ادغام صغیر متماثلین هست و یا ادغام صغیر مثلین، چون که مدغم یعنی نیم اول ساکن هست. خب و از طرفی ادغام متماثلین هست یا مثلین هست، چون دو تا حرف مثل هم هستن، یعنی ادغام دو میم در هم دیگه، هم من، هم من. در ادغام میم در میم باید تشدید به خوبی آورده بشه و غنه هم کاملا شنیده بشه، هم من. پس اگر بگوییم هم من از نظر قرائت و تجوید غلط محسوب میشه. این از حکم اول. و اما حکم دوم یعنی اخفا. اخفا رو در درس‌های گذشته در بحث نون ساکنه توضیح دادیم. مطلبی که اینجا باید گفته بشه این هست که اگر نون ساکن قبل از حرف با قرار بگیره اخفا میشه، که معروف هست به اخفاء کبیر یا اخفاء شفوی، مثل ام بهی. نون ساکن قبل از ب قرار گرفته، قبل از تلفظ حرف د صدای میم به صورت غنه باید شنیده بشه، کاملا از خیشوم یعنی حفره های بینی خارج بشه، ام بهی، ام بهی، یعنی نگوییم ام بهی، گرچه این طریق هم صحیح هست اما مشهور نیست. نحوه اخفا به این صورت هست که وقتی میخواهیم نیم ساکن رو اخفا کنیم، لبها رو به آرامی به هم نزدیک میکنیم، در همین حال هم صدای حرف میم به صورت غنه کاملا از خشم خارج میشه، ام بیهی، ام بیهی. البته باید دقت کافی رو به خرج داد که لبها صفت روی هم قرار نگیرن، چون در این حال میم به صورت خالص تلفظ میشه و اخفا نشده. پس در تلفظ میم ساکن که به حرف با رسیده، لبها به آرامی به هم نزدیک میشه و صدای میم به صورت غنه از خیشوم خارج میشه. بهی و من یعتصم بالله و لیحکم بینکم یومهم بارزون. در اینجا این نکته رو تذکر میدیم که این حکم یعنی اخفای کبیر یا اخفای صفوی در مورد نون ساکنی میشه قبل از حرف ب قرار بگیره نیز جاری هست، مثل انبیاء که میگوییم انبیاء، در اینجا نون ساکن قلب به میم میشه انبیاء. در ضمن میم هم چون قبل از ب واقع شده طبق قاعده اخفا میشه انبیاء. بنابراین از نظر تلفظ بین میم ساکن که قبل از با باشه مثل انبهی و بین اون میمی که در اصل نون بوده و بعد قلب میم شده هیچ فرقی نیست. انبیاء انبهی. البته در بین علماء قرائت و تجوید در مورد نیم ساکن وقتی که به با برسه اختلافی هست، به این صورت که بعضی میگویند نیم ساکن قبل از با اظهار میشه، یعنی یک نیم خالص تلفظ میشه و به هیچ وجه اخفاء کبیر صورت نمیگیره، مثل ام بهی ام بهی. ولی اکثر علماء قرائت معتقد هستند که میم ساکن قبل از با اخفا میشه به همون نحوهی که بیان شد. به هر حال اون که فعلا در بین قراء مشهور و مورد اتفاق و قبول هست همین اخفای کبیره، کما اینکه ابن جزری هم در منظومه جزریه که مسائل تجوید رو به صورت شعر در اون بیان کرده قول دوم یعنی اخفای کبیر رو اختیار کرده. بنابراین ما هم از ابن جزری تبعیت میکنیم در این مورد و قول دوم را ترجیح میدهیم، یعنی اخفاء کبیر. انبهی یعتصم بالله. خب حکم سوم، حکم سوم اظهار هست. اگر میم ساکن، خوب دقت کنید، اگر میم ساکن قبل از بقیه حروف غیر از خود میم و با که حکم این دوتا بیان شد، اگر میم ساکن قبل از بقیه حروف قرار گرفت کاملا اظهار میشه، مثل ام انت، یعنی برای تلفظ میم لبها کاملا روی هم قرار میگیره و میم به راحتی از مخرجش تلفظ میشه. ام انت ام ادرامو ام. در اینجا اکثر علمای تجوید در کتابهاشون این نکته رو متذکر شدن که وقتی میم ساکن قبل از واو و یا قبل از فا، این دو حرف واو و فا قرار بگیره در تلفظ میم باید بیشتر دقت کرد تا کاملا اظهار بشه، مثل ام واس ام واس، و یا در نماز غیر المغضوب علیهم ولا الضالین علیهم. و در اینجا میم ساکن قبل از واو واقع شده و باید کاملا اظهار بشه. حالا چون میم و واو هر دو هم مخرج هستند، یعنی هر دوشون از بین لبها تلفظ می شوند، ممکن است به خاطر نزدیکی این دو حرف به هم دیگه میم در واو اشتباهاً ادغام بشه، مثلا اواتن یا علیه ولا الضالین، و یا اخفا بشه امواتن علیهم و، که اینها غلط های خیلی واضح هست. به همین دلیل گفته شده میم ساکن قبل از واو باید اشد اظهار رو داشته باشه، و یا قبل از فا اون هم حکمش اشد اظهار هست. اموات، اموات، عليهم ولا الضالين، عليهم و. به عنوان مثال اگر در عليهم ولا الضالين دقت نکنیم و میم رو در واو اشتباها ادغام کنیم و بگوییم عليه ولا الضالين، یک حرف رو عمدن از سوره حمد کم کردیم و اگر این کار عمدی باشه مسلماً طبق فتوای حضرت امام در مسئله هزار که در رساله توضیح المسائل بیان فرمودند و موافق نظر سایر مراجع معظم تقلید، نمازمون باطل هست. و همچنین حکم میم ساکن قبل از فا هم اشد اظهار هست، همونطور که گفته شد. مثل و ما لهم فی الارض لهم فی، برای اینکه مخرج فا نزدیک مخرج میم قرار داره و با یک بی‌دقتی ممکنه اشتباها میم در فا ادغام بشه و ما لهم فی الارض، بعضی از مبتدی ها این کارها را انجام میدن و یا میم اخطا بشه لهم فی الارض، اینها غلط هست، باید کاملا اظهار بشه، اشد اظهار و ما لهم فی الارض. بنابراین میم ساکن اگر قبل از بقیه حروف، همونطور که گفتیم به غیر از میم و ب حکمشون گفته شد، میم ساکن اگر قبل از بقیه حروف قرار گرفت اظهار میشه، خصوصا اگر قبل از واو و فا واقع بشه. و همونطور که بیان شد میم ساکن قبل از این دو حرف یعنی واو و فا باید با دقت بیشتری اظهار بشه و به همین خاطر هم گفتن حکم میم ساکن قبل از واو و فا اشد اظهار هست. ابن جزری هم در منظومه در این شعر به همین مطلب اشاره کرده و میگوید و اظهرنها عند باقی الاحرف واحذر لدا واو و فا ان تختفی. محصل این که یعنی اظهار کن میم رو نزد بقیه حروف و مراقب و مواظب باش در نزد واو و فا که میم رو در نزد این دو حرف ادغام نکنی. تا اینجا مبحث احکام نون ساکنه و احکام میم ساکنه به پایان رسید. حالا یک مسئله باقی هست و اون اینه که وقتی نون یا میم مشدد هست و یا اخفا میشه مقدار غنه اونها چقدر باید باشه؟ آیا اینها با هم مساوی هستند و یا در هر موردی تفاوت میکنند؟ مثلا غنه نون مشدد در کلمه ان و غنه نون اخفا شده در انتم و یا غنه میم اخفا شده در انبیاء و یا در یعتصم بالله، آیا مقدار و زمان خروج غنه از خیشوم در این کلمات که مثال زده شد با هم برابرند یا متفاوت؟ بعضی معتقدند که غنه در همه این موارد با هم برابر هست، اما اگر در کتب معتبر تجوید و قرائات بررسی کنیم می‌بینیم که اکثر علما و اساتید فن و قراء بین این موارد تفاوت می‌گذارند و غنه هر موردی رو به اندازه خاصی رعایت میکنن. برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه از اول تمام مواردی رو که در اونها غنه وجود داره به ترتیب توضیح میدیم. البته چون این نکاتی که الان مطرح میشه اکثرا نکات عملی هست، یعنی قاری متبحر باید در خوندن قرآن اونها رو رعایت کنه، لذا از شما علاقه مندان میخواییم که با کمال دقت به اون که بیان میشه توجه کنید و حتی درجات مختلف غنه را هم یادداشت کنید. خب به طور کلی دو حرف نون و میم همیشه همراه با غنه هستند، یعنی صدای نون و میم از خیشوم که حفره های بینی هست به صورت غنه خارج میشه. در تلفظ نون
سر زبان به لثه دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه و صدای نون از بینی خارج میشه که به این صدا غنه گفته میشه، مثل ان ان انعمت انعمت انهار من عمل. در تلفظ میم هم خشکی لبها یعنی قسمت بیرونی لبها روی هم قرار میگیره و باز صدای میم از بینی خارج میشه که همون غنه هست، مثل ام ام امرهم امرهبها یعنی قسمت بیرونی لبها روی هم قرار میگیره و باز صدای میم از بینی خارج میشه که همون غنه هست، مثل ام ام امرهم امرهم. پس معلوم شد که نون و میم همیشه غنه دارد. در واقع غنه از این دو حرف جدا شدنی نیست، بنابراین نون و میم چه در حالت اظهار چه در حالت اخفا و چه در حالتی که تشدید دارن دارای غنه هستن. منتها در هر کدام از این موارد و حالات مقدار غنه کم و زیاد میشه به این ترتیبی که الان خواهیم گفت. حالت اول اظهار. نون و میم در حالت اظهار یا متحرک هستن و یا ساکن. البته این نکته رو تذکر بدیم که نون و میم متحرک که بدون تشدید باشن همیشه اظهار میشوند، مثل نون متحرک در این کلمه نرا نرا و یا نکونو نکونه و همینطور میم متحرک مثل مراجع مالکی ما من مصیبه ما من مصیبه. اگر نون و میم متحرک باشند غنه اونها معمولی هست، یعنی کم کم مقدار غنه رو داره. نکونه نکونه ما من ما من. اگر در حین تلفظ نون و یا میم در نکونه و در مامن مصیبه با دست حفره های بینی رو فشار بدهیم و جلوی عبور هوا رو بگیریم متوجه میشیم که نون و میم به سختی تلفظ میشوند و این به خاطر این هست که ما جلوی خروج غنه رو گرفتیم. پس کمترین مقدار غنه در نون و میم متحرک هست. بعد از اون نون و میم ساکن هست که مقدار غنه در اونها قدری بیشتر هست. نون ساکن مثل من حکیم من حکیم و همینطور تنوین حکیم حمید حکیم حمید و نون ساکن مثل یمسک یمسک و نون و میم ساکن هر دو در این کلمه هستن انعمت انعمت. میبینید که غنه در نون و میم ساکن قدری بیشتر از حالت قبلی هست. خب تا اینجا غنه در حد طبیعی خودش هست و نون و میم اظهار میشوند، چه در حالت تحرک و چه در حالت سکون. و اما حالت دوم یعنی اخفا. در نون و میم اخفا شده مقدار غنه به مراتب زیادتر از حالت اظهار هست. اخفا نون مثل تنفرو اخفا میکنی تنفرو تنفرو و یا مثل من قبل من قبل من قبل. و اخفا میم مثل هم بهی هم بهی یعتصم بالله
يعتصم بالله.
فأما حالت سوم يعني نون و ميم مشدد مثل ان و امه، بیشترین مقدار غنه در نون و میم مشدد هست. نون مشدد مثل این، اینهم، و یا مثل علیهن، و در وقت علیهن، و میم مشدد مثل امتن، امتن، و یا مثل من غم، و در وقت من غم، من غم. بنابراین مقدار غنه در حالت اظهار کم و در حد معمول هست، و در حالت اخفا بیشتر، و در حالتی که نون و میم مشدد باشند بیشترین غنه وجود داره. البته زمان کشش غنه بستگی به سرعت قرائت داره، یعنی هر چه سریعتر خونده بشه زمان غنه هم کمتر هست، و هر چه کندتر خونده بشه زمان غنه هم بیشتر هست. حالا این آیه رو اول به صورت تحقیق قرائت میکنیم و بعد به صورت تحقیق. شما به مقدار و زمان کشش غنه ها در هر دو روش از قرائت توجه کنید تا مطلبی که بیان کردیم برای شما روشن‌تر بشه. سوره تکاثر آیه آخر، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. اول غنه میم مشدد هست در ثم، بعد از اون غنه نون مشدد هست در لتسألن و النعیم. در ضمن اظهار نون در یومئذن عن النعیم و میم ساکن در آخر آیه نعیم را توجه کنید.
ثم لتسألن یومئذن عن النعیم.
حالا همین آیه را تندتر میخونیم، ببینید که مقدار غنه ها در ثم و در لتسألن و در النعیم در اثر سرعت قرائت کمتر میشه.
ثم لتسألن یومئذن عن النعیم.
و یا در آیه 48 سوره هود، این آیه قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معك فأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. اگر در قرآن نگاه کنید به ترتیب، اول ادغام تنوین به سلام در میم منا غنه داره، به سلام منا، و بعد ادغام تنوین میم امم در میم ممن، امم ممن، و بعدا ادغام نون ساکن ممن در میم معت، ممن معت، و بعد اخفاء تنوین اممون در نزد سین، سین سنمتعهم، اممون سنمتعهم، و بعد هم غنه میم ثم و ادغام میم یمستهم در منا، یمستهم منا. حالا توجه کنید آیه رو به روش تحقیق میخونید.
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.
خب حالا
همین آیه رو با روش ترکیل که مشهور هست میخونید، دقت کنید که مقدار غنه ها کمتر هست.
قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب الیم.
و همچنین ادغام نون ساکن در چهار حرف یمون یا نون، واو و نون. قبلا گفته شد که ادغام نون ساکن در این چهار حرف از نوع ادغام ناقص هست و احتیاج به غنه داره. مثل من یعمل ادغام میشه، من یعمل، غنه در این ادغام وجود داره. من یعمل یا مثل من ولد، من ولد، یا مثل من نشاء ادغام میکنی، من نشاء، یا ادغام نون ساکن در میم، من معه، من معه. مقدار غنه در این ادغام ها هم برابر با غنه نون و میم مشدد هست، یعنی در تلفظ اونها بیشترین غنه وجود دارد. برای ادغام نون ساکن در یا و ادغام تنوین در واو و میم که با غنه همراه هست مثال میزنیم. میتونید به قرآن مراجعه کنید، سوره نساء آیه 117. آیه این هست: ان یدعون من دونه الا اناثا و ان یدعون الا شیطانا مریدا. اگر در قرائت این آیه دقت کنید متوجه خواهید شد که غنه در ادغام نون در یا ان یدعون و تنوین در واو و میم اناثا و شیطانا مریدا بیشتر از غنه در اخفاء نون در نزد دال هست، من دونهی. یعنی به عنوان مثال غنه در ادغام ان یدعون بیشتر از مقدار غنه در اخفاء من دونهی هست. یک بار این آیه را تلاوت میکنید:
این یدعون من دونهی الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا.
باز همین آیه رو به روش ترتیب که مشهور هست و معروف هست میخونیم. دقت کنید که مقدار غنه ها در اثر سرعت قرائت کمتر میشه.
این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا.
البته مقدار و زمان هر کدام از غنه ها با تمرین زیاد برای قاری مشخص میشه و شما علاقه مندان به قرآن میتونید مقدار این غنه ها را از نوارهای قرائت قرآن که توسط اساتید ماهر خونده شده فرا بگیرید. از بهترین الگوهایی که میتونیم به شما معرفی کنیم نوارهای قرائت استاد عبدالباسط هست که به روش تحقیق خونده شده، خصوصا سری کامل قرآن که از اول تا آخر اون رو تلاوت کردیم. خب در اینجا وقت ما هم به پایان رسیده. در خاتمه این بحث ممکنه برای شما سوالات زیادی مطرح شده باشه که میتونید با ما به آدرس تهران، میدان 15 خرداد، تولید رادیو، رادیو قرآن، برنامه تجوید مکاتبه کنید. با آرزوی غلبه اسلام بر کفر جهانی و با امید موفقیت شما شنوندگان محترم در فراگیری قرآن و عمل به اون، شما رو تا برنامه آینده به خداوند متعال می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام بر شما علاقمندان به قرآن، 23 درس تجوید رو شروع می کنیم.
در این جلسه مبحث دیگری از مباحث تجوید رو تحت عنوان مد مطرح خواهیم کرد. شاید این رو شنیده باشید که میگویند مدها زینت قرائت هستند. اصل الواقع هم همین طور هست، به خاطر اینکه قاری قرآن در جاهایی که مد وجود داره میتونه با مهارت خاص و با به تلخیص در آوردن صدا و کشیدن اون اصوات بسیار زیبایی رو تولید کنه که به زیبایی قرائت اضافه میکنه و یک نوع زینت در قرائت محسوب میشه. کلمه مد که با تشدید دال هست، مد در لغت به معنی زیادت آمده و در اصطلاح علمای تجوید عبارت هست از کشیدن صوت حروف مدی و لینی. تکرار میکنه، کشیدن صوت حروف مدی و لینی، مثل جاء جیء سوء. همونطور که قبلا در بحث مخارج حروف و صفات گفته شد، حروف مدی سه تا هستند که عبارتند از الف مثل س، واو ساکن ما قبل مضموم مثل سوون، و یا ساکن ما قبل مکسور مثل سی. در حقیقت همون صداهای کشیده آ، او و ای که به اونها حروف مدی و حروف جوفی هم گفته میشه که در این کلمه جمع شدند. او تینا، واو مدی در او، یا مدی در تی و الف در نا. او تینا. حروف لین هم که عبارتن از واو و یا ساکن ما قبل مفتوح، واو مثل یوم و سوف، و یا لینی مثل شیئون و کیف. هر کدام از سه حرف مدی و یا دو حرف لینی، اینها قابلیت این رو دارن که صداشون کشیده بشه، یعنی مد پیدا کنه. همونطور که مثال زدیم، س برای الف، واو مثل سون، و یا مثل سی. دو حرف دینی هم مثل یوم و شی. خب حالا یک سوال مطرح میشه و اون این هست که در چه وقتی این حروف مد پیدا میکنن؟ برای جواب این سوال باید اول مطالبی رو به عنوان مقدمه مطرح کنیم و بعد به این سوال جواب بدیم. علمای تجوید مد را کلن به دو قسمت تقسیم کردن. یک، مد اصلی. دو، مد فرعی. اما مد اصلی، مد اصلی مقدار کشش صوت هست که در اثر اون حرف مد به وجود میاد و تلفظ میشه. تکرار میکنیم، مد اصلی مقدار کشش صوت هست که در اثر اون حرف مد به وجود میاد و تلفظ میشه. یعنی اگر کشش صوت کمتر از اون حد باشه، حرف مدی به وجود نمیاد و به طور کامل هم قابل تلفظ نیست. مثلا وقتی میگوییم کتابون، کتابون، یک زمان کوتاهی لازم هست تا صدای حرف الف کشیده بشه و الف به وجود بیاد. کتابون. حالا اگر خیلی تند این کلمه رو تلفظ کنیم، کتابون، کتابون، اصلا الف به وجود نمیاد و به خوبی تلفظ نمیشه. بنابراین باید برای تلفظ الف صدا رو مقداری کشید. یا مد داد. کتابون کتابون به این مقداری که صوت کشیده میشه مد اصلی میگویم و در بعضی کتب هم به اون مد ذاتی یا مد طبیعی گفته میشه، برای اینکه این مد در ذات حرف الف وجود داره و بدون این مد الف به وجود نمیاد و تلفظ هم نمیشه. خب دو حرف دیگر هم یعنی واو و یا مدی هم همینطور هستن. مثلا وقتی میگوییم او تی نه او تی نه، برای تلفظ واو مدی باید صدا قدری کشیده بشه او، و همینطور برای تلفظ یا مدی باید صدا قدری مد پیدا کنه تی. به این چیشش های کوتاه مد اصلی یا ذاتی یا طبیعی گفته میشه که در حقیقت همون صداهای کشیده هستند. اوتینا یعنی اگر بگوییم اوتینا، حروف مدی به خوبی تلفظ نشدن و غلط محسوب میشه. دومین قسمت از مد، مد فرعی هست. مد فرعی عبارت هست از مدی که اضافه بر مد اصلی باشه. مثلا در جاء که الف مد پیدا میکنه به این صورت و جاء، اگر بگوییم جاء جاء، این مد اصلی هست. اما میبینیم که صدای الف بیش از این مقدار مد میگیره. جاء به این مقدار که اضافه از مد اصلی بود مد فرعی گفته میشه. حالا که معنی مد اصلی و فرعی بیان شد، یک اصطلاح دیگر رو هم مطرح میکنیم به نام قصر. با قاف و صاد نوشته میشه قصر. قصر در لغت به معنی حبس آمده و در اصطلاح علمای تجوید عبارت است از ترک مد فرعی، یعنی مد اضافی رو ترک کنیم و همون مقدار مد اصلی رو بیاوریم. کتابون کتابون. پس در این بحثی که الان مطرح هست، هر وقت گفته شد این کلمه را به قصر بخوانید، یعنی با مد اصلی بخوانید و مد فرعی لازم نیست. مثل انا انزلناه فی لیلة القدر، الف انا به تنهایی مد اصلی داره چون الف از حروف مدی هست. انا انزلنا. حالا اگر گفته بشه انا انزلناه که قصد بخونید، یعنی با مد اصلی باید خونده بشه. انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی مد فرعی لازم نیست. و اگر گفته شد با مد بخونید، یعنی با مد فرعی، به این صورت انا انزلناه فی لیلة القدر. پس به طور خلاصه یک بار دیگه مد رو تقسیم بندی کنیم. مد بر دو نوع هست، یک مد اصلی، دو مد فرعی. و اما مد اصلی، مد اصلی عبارت است از مقدار کشش صوت که در اثر اون حرف مد به وجود میاد و بدون این مد حرف مدی اصلا به وجود نمیاد و تلفظ نمیشه. مثل کتابون اوتینا. پس مد اصلی همیشه در حروف مدی وجود داره و جدا شدنی نیست. دو مد فرعی. مد فرعی عبارت است از مدی که اضافه بر مد اصلی باشه. خب حالا ببینیم مد فرعی چه وقت به وجود میاد، یعنی کی ما میتونیم صدای حرف مدی رو بیش از اون مقدار اصلی مد بدیم. جواب این هست که وقتی ما میتونیم صدای حروف مدی رو بیش از مقدار اصلی بکشیم که یک سببی بعد از حرف مد قرار گرفته باشه. سبب مد همونطور که میدانید دو چیز هست، یک همزه دو سکون. اگر بعد از حرف مد همزه یا سکون واقع بشه صدای حرف مد کشیده میشه و مد فرعی به وجود میاد، مثل جاء. در اینجا بعد از الف که حرف مدی هست همزه که در واقع سبب مده قرار گرفته، بنابراین الف مد فرعی پیدا میکنه. جاء
و جاء ربک و الملک صفا صفا،
مثل
سوء
و مثل
سیئ
و همچنین مانند کلمه آن آنه. در اینجا بعد از الف سکون که سبب مد هست واقع شده، بنابراین الف مد فرعی پیدا میکنه.
الان
پس به طور خلاصه این طور شد که سبب مد فرعی دو چیز هست، یک همزه، دو سکون. حالا بر همین اساس علمای قرائت و تجوید مثل ابن جزری و شاطبی آمدن و مد فرعی رو تقسیم بندی کردن. ما هم در اینجا تقسیم بندی کلی مد فرعی رو بیان میکنیم و بعداً هر کدام رو با مثال‌ها و استثناءات خودش توضیح خواهیم داد. مد فرعی سبب‌هاش همونطور که گفته شد دو تا میشن، همزه و سکون. خب حالا به این تقسیم بندی دقت کنید. اگر سبب مد همزه باشه، مد کلاً به دو قسمت تقسیم میشه. یک مد متصل، دو مد منفصل. و اگر سبب مد سکون باشه، باز مد به دو قسمت تقسیم میشه. یک مد عارض، دو مد لازم. این یک تقسیم بندی کلی هست که مورد قبول علمای فن تجوید و قرائت هست. البته تقسیم بندی های دیگری هم وجود داره که خالی از عیب و نقص نیست، که در بعضی از کتب تجوید فارسی مشاهده میشه و فرصت هم به ما اجازه نمیده که بخوایم اونها رو مطرح کنیم و نقایص اونها رو بیان کنیم. حالا هر کدام از این تقسیم بندی ها رو در این درس و درس های بعدی مفصلا توضیح خواهیم داد. گفتیم اگر سبب مد همزه باشه، مد به دو قسمت تقسیم میشه. یک مد متصل، دو مد منفصل. حالا مد متصل رو توضیح میدیم. اول به این سه مثال توجه کنید. س سو در این سه مثال همزه که سبب مد هست بلافاصله بعد از حرف مدی قرار گرفته، اون هم در یک کلمه. فاء سوء فیء. در حقیقت سبب مد به حرف مد متصل هست، یا بالعکس حرف مد به سبب مد متصل هست. خب به این مد مد متصل گفته میشه. پس مد متصل رو اینطور بیان میکنه که اگر سبب مد یعنی همزه پهلوی حرف مد باشه، اون هم در یک کلمه مثل جاء، ساء، سوء و سیء، به مدی که به وجود میاد مد متصل گفته میشه. مانند این کلمات ابناءهم علماء خطیئاته. کما اینکه در شرح شاطبیه صفحه 49 می نویسد المد المتصل هو الذی اتصل سببه به شرطه نحو وجیء، یعنی مد متصل اونی هست که سببش به حرف مدش متصل باشه. خب حالا ببینیم که مقدار این مد چقدر هست، یعنی چقدر باید صدای حرف مدی در این کلمات کشیده بشه در چه زمانی. جواب این هست که مقدار مد متصل تقریبا، البته ما میگوییم تقریبا، برابر است با زمانی که 4 انگشت به طور معمولی و یکی پس از دیگری به کف دست هم میکنند. یعنی به عنوان مثال وقتی میگوییم
داشته باشید که تک مثل وقت است، یعنی هر کاری در وقت انجام میشه در تک هم انجام میشه. بنابراین چون در وقت میگوییم ایواجا، یعنی تنظیم نصب تبدیل به الف میشه، ایواجا تبدیل به ایواجا میشه، در تک هم همینجور تنظیم تبدیل به الف میشه. حالا یک بار آیه رو برای شما میخوانیم به نحوه تک توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا